بعد از اینکه بحثها رو یک مرور کوتاهی انجام دادیم، مباحث جدیدی رو هم مطرح خواهیم کرد. از دوستان خواهش میکنم که کیفیت صدا رو به من اطلاع بدن و در حین کلاس هم خب شنونده هستید، اما سعی کنید اگه نکته به ذهنتون میرسه، سوالی دارید مطرح کنید. هم میتونید میکروفون شما رو باز بکنیم، هم یادداشتای شما و در قسمت چت هم اگه نکته بنویسید میخونیم. واسه مشاهده علائم حیاتی بسیار مفید خواهد بود. در جلسات گذشته که فایل های صوتیش رو در اختیار دانشجویان عزیز قرار دادیم، بشر رو گفتیم در درس حقوق بشر به عنوان موجود ذی‌حق و در واقع به عنوان غایت نظام حقوقی مطرح میکنیم. یعنی قراره که نظام حقوقی انسان رو به عنوان یک هدف نهایی، به عنوان یک موجودی که حق دارد در نظر بگیره، و این یک تحولی است که اتفاق افتاده. اول در نظام‌های حقوقی داخلی این تحول اتفاق افتاد با نهضت‌های دستورگرایی، که در واقع نهضت‌هایی هستند که به دنبال تصویب قوانین اساسی بودند درون کشورها، و ذیل این قوانین اساسی، درون این قانون اساسی، حقها و آزادیهای تعریف شد و مورد استناد میتونست قرار بگیره به عنوان بخشی از قانون اساسی. به دلیل این شناسایی حقها در قانون اساسی، طبیعتاً از مزایای اساسی بودن همین حقها برخوردار شدن. یعنی با وضع قانون عادی نمیشد این حقها و آزادیهای اساسی رو نقض کرد. بعد یک فرایندی اتفاق افتاد که این حقها و آزادیها وارد حقوق بین الملل شد که راجع به اون صحبت کردیم، و بنابراین امروز ما بحثمون از حقوق بشر به عنوان حقها و آزادیهایی است که به موجب حقوق بین الملل، در واقع بهتر بگیم به موجب منابع حقوق بین الملل و مشخصا اسناد حقوقی بین المللی، به آحاد جامعه انسانی فارغ از تمایزات اونها تعلق میگیره. فارغ از تمایزات یعنی انسان ها با هم دیگه فرق دارن، وجه تمایزاتی دارن، مثلا جنسیت، نمیدونم مذهب، زبان، منشأ نژادی، ملیت و چیزایی از این دست، انسانها رو از هم قابل تمایز و قابل تفکیک میکنه، قابل تمیز میکنه. منتها در حقوق بشر دیگه این تمایزات رنگ میبازه و همه به عنوان انسان تلقی میشن. منبع شناسایی حقوق بشر هم همون منابع حقوق بین الملل هست. حالا بیشتر معاهدات بین المللی، حالا عرفهای بین المللی کم و بیش، اصول کلی و سایر منابعی که از جمله در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بهش اشاره شده. زینف این حقوق هم در درجه اول تک تک افراد انسانی، یعنی قراره که همه افراد از این حقها بهرمند بشند. در ادامه بحثامون به بعضی از چالش هایی که نظام بین المللی حقوق بشر باش مواجه هست اشاره کردیم، از جمله بحث رضایی بودن تعهدات قراردادی در حقوق بین الملل که ممکنه نتایج دیگری رو هم داشته باشه، مثل اسناد منطقه‌ای که میتونن شکل بگیرن، شکل هم گرفتن، وجود داره، و مخاطره‌ای که ایجاد میکنه چند پارگی حقوق بین الملل بشر هست. در این زمینه صحبت کردیم و همینطور به مسئله رابطه میان حقوق بشر و حقوق طبیعی اشاره شد که در واقع حقوق بشر بسیار وامداره نظریه های حقوق طبیعی هست. در ادامه بحثمون یک سری از مفاهیم بنیادین در حقوق بشر رو مورد گفتگو قرار دادیم، گفتگو که البته در واقع مورد بحث قرار دادیم، گفتگوی با خود بود اون فایل های صوتی. مفهوم حق رو بحث کردیم، بحث بسیار مهمی که در حقوق بشر مطرح هست، تمایز بیان حق داشتن و حق بودن هست. من در یکی از متنایی که اخیراً منتشر کردم هم به این موضوع اشاره کردم، اگر این تمایز مد نظر قرار نگیره، جامعه، هر جامعه ای مستعد کشمکش و جنگ و حتی ممکنه نسل کشی باشه. مفهوم آزادی رو مورد بحث قرار دادیم، از جمله آزادی مثبت و آزادی منفی، دربارش مفصل بحث شد. مفهوم برابری که عدم تبعیض رو مطرح کردیم و همچنین مسئله تبعیض مثبت رو. و آخرین مفهوم، مفهوم عدالت است. بدون عدالت حقوق بشر معنا نداره. یعنی متاسفانه در کشور ما گاهی بعضی ها تصور میکنن که وقتی از حقوق بشر صحبت میکنیم فقط بحث آزادی است. خیر، هم آزادی و هم عدالت، هر دوی اینها اهمیت داره و در واقع این دو بدون هم به نظر من قابل تصور نیستن. این دوگانه بسیار نابجا و جعلی است، این دوگانه آزادی و عدالت. البته در یک جاهایی ممکنه با هم در تزاحم قرار بگیرند، ولی در بنیان هر دو مطلوب هستند. در تزاحم اونجا باید ببینیم که تزاحم رو چگونه برطرف بکنیم. بعد به این نکته اشاره کردیم که عدالت حوزه‌های متنوعی رو در بر می‌گیره، از جمله عدالت توزیعی ممکنه گاهی لازم باشه که تجویز بکنیم، البته با توجه به اینکه مفهوم آزادی رو هم در نظر گرفتیم، اصل عدالت معاوضی رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی گاهی برای تحقق عدالت لازمه که دولت مداخله بکنه برای اینکه همه فرصت برابر داشته باشن، بتونه از نقطه برابری شروع بکنن. مثلا فقر، بعضی ها معتقدن که خود به خود باعث میشه که انسان دانش کمتری داشته باشه و بعد در جامعه تاثیرگذاریش کمتر بشه، قدرتش کمتر بشه، ثروتش کمتر بشه در آینده. بنابراین متولد شدن در یک خانواده فقیر خود به خود مشکلاتی رو برای آینده فرد ایجاد میکنه و این طبیعتا نقطه شروع همه افراد برابر نیست. و همینطور اینکه حالا اگر قرار باشه فرصت‌های برابر وجود داشته باشه، باید قواعدی هم برای رقابت در نظر بگیرن که امروزه در دنیای مسئله پیشبینی شده در حوزه حقوق اقتصادی. مسئله عدالت رویه‌ای رو بهش اشاره کردیم که دال بر آیین دادرسی منصفانه است، بی‌طرفی دستگاه قضایی، رعایت حقوق متهم خیلی اینجا اهمیت داره. و همینطور مسئله عدالت مکافاتی، یعنی بحث تناسب کیفر و جرم، و در بحث‌های مسئولیت مدنی هم بازگشت به وضعیت سابق. بنابراین عدالت حوزه های بسیار متنوعی داره. ممکنه بحث عدالت جنسیتی مطرح بشه. امروز یکی از موضوعاتی که مطرح هست مسئله عدالت دیجیتالی و شکاف دیجیتالی هست، که به خصوص در این روزهایی که ما آموزش رو بردیم روی فضای مجازی و روی اینترنت، این شکاف دیجیتالی طبیعتاً میتونه به فاصله در آموزش منجر بشه و از این نمیتونیم ما بگذریم. نکته مهمی هست. من به عنوان یکی از مدافعان آموزش مجازی در شرایط حاضر به این نکته هم واقف هستم و فکر میکنم که دولت ها مسئولیت دارن که این و تعهد دارن که این شکاف دیجیتالی رو به حداقل برسونن. حالا در دانشگاه و در مقاطع تحصیلات تکمیلی این شکاف کمتر دیده میشه، کمتر آزاردهنده است، ولی در آموزش و پرورش برای بچه های ابتدایی خیلی از خانواده ها یا دسترسی به موبایل مناسب ندارند، یا دسترسی به کامپیوتر ندارند، دسترسی به اینترنت ندارند. در خیلی از نقاط ممکنه هنوز اینترنت با کیفیت مناسب عرضه نشده باشه، هزینه داره استفاده از اینترنت. خیلی از خانواده ها به دلیل مسائل فرهنگی اجازه استفاده از اینترنت رو ممکنه به بچه هاشون ندند، کاملا هم حق دارند که نگران باشند. بنابراین مسئله شکاف دیجیتالی امروز یکی از چالش های عدالت هست که با اون مواجه هستیم و انتظار میره که در آینده این شکاف هم تدریجا کمرنگ بشه و حالا حداقل به کشور خودمون که نگاه میکنیم میبینیم وضعیت روز به روز در حال بهبود هست، ولی اون مسئله هزینه طبیعتا اینجا ممکنه آزاردهنده باشه. یعنی از نظر امکانات و کیفیت و اینها همه چیز رشد بکنه، ولی هزینه برای بعضی از اقشار پایین جامعه بسیار نگران کننده باشه. اینجا دولت تکلیف داره که به نحوی اینها رو تحت پوشش قرار بده. حالا مثلا اون شبکه اجتماعی دانش آموزان اگه ترافیکش رایگان باشه طبیعتا این مورد رو پوشش خواهد داد. پس عدالت حوزه ها گونه های گوناگون و ظواهر گوناگونی داره که همه اینها باید مد نظر باشه. در باب رابطه حقوق بشر و سیاست خیلی صحبت کردیم، راجع به سیاست خارجی گفتیم، راجع به سیاست داخلی گفتیم و اینکه حقوق بشر سیاست رو یه مقدار تحت تاثیر قرار داده و محدودش کرده، چون دولت و حکمرانان در رفتار با اتباع خودشون و حتی در رفتار با بیگانگان استانداردهایی رو باید رعایت بکنن، هنجارهایی رو باید رعایت بکنن، طبیعتاً گزینه‌های اونها محدودتر خواهد شد اگر بخوان به این هنجارها و استانداردها یعنی موازین حقوق بشر پایبند باشن. بحث حقوق شهروندی رو مطرح کردیم که گفتیم حقوق شهروندی بیشتر زمینه حقوق داخلی داره، ولی حقوق بشر خب جنبه جهانی و بین المللی داره که همه افراد فارغ از تابعیت میتونن از اون بهره‌مند بشن. موضوع مفصل دیگری که در جلسات گذشته مورد بحث قرار دادیم مسئله تحول حقوق بین الملل و تأثیرپذیریش از حقوق بشر بود که تحولاتی در ماهیت حقوق بین الملل، انسان به عنوان تابع حقوق بین الملل شد، هم حق پیدا کرد، هم در به خصوص در مسئله جنایات علیه بشریت مسئولیت کیفری فردی در حمایت از حقوق بشر شکل گرفت و بشریت زینف حقوق بین الملل شد. البته این به این معنا نیست که ما میگیم در جنایت جنگی مثلا یا نسل کشی حمایت از حقوق بشر نیست. ما میگم جنایت علیه بشریت خیلی جلوه پررنگتری داره. ممنوعیت نسل کشی هم یک مسئله حقوق بشری است و طبیعتا مسئولیت کیفری ناشی از اون هم همین معنا رو داره. مسئله ارگا امنسی بودن تعهدات حقوق بشری مطرح شد که من در اون بحث راجب دعوای گامبیا علیه میانمار راجب این صحبت کردم. تحولاتی که در حقوق بین الملل ایجاد شده از جمله مسئله مسئولیت حمایت هست، راجب این صحبت کردیم و اینکه با بین المللی شدن حقوق بشر یه سری هنجارها و موازین حقوقی از انحصار حاکمیت ملی خارج شد و جامعه بین المللی پیدا کرد. بنابراین دولت‌ها این امکان پیدا کردن که نسبت به یکدیگر اعتراض بکنند یا حتی اقامه دعوا بکنند در جهت رعایت حقوق بشر. در هنجارها هم همینطور، اینجا هم این بحث رو داریم. مثلا در چند تا مثال هست، حق شرط بر معاهدات رو گفتیم، مسئله اعمال حقوق بشر دوستان در مخاصمات، مسئله توسعه حمایت کنسولی رو مطرح کردیم، مشخصا در قضایایی مثل قضیه برادران لاگراند، قضیه اونا، که مسئله حمایت کنسولی که یک مسئله بین الدولی بود به یک مسئله حقوق بشری تبدیل شد. به عنوان بخشی از تضمین حق دفاع متهم میتونیم حالا اون رو تعبیر بکنیم. یا یکی دیگر از موضوعاتی که هست در قضیه تادیچ، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ICTY، مفهوم جدیدی را از اصل قانونی بودن تأسیس دادگاه ارائه کرد که در مقاله مفصلی بهش پرداختیم و در آینده انشاءالله منتشر خواهد شد. و اونجا اصلا از بحث صلاحیت مجلس و اینها فراتر رفت و ماهیت دادگاه و قواعدی که در راستای حمایت از حقوق متهم باید رعایت بشه به عنوان مبنای قانونی بودن دادگاه لحاظ شد. اینا تأثیراتی است که حقوق بشر گذاشته بر حقوق بین الملل. در ادامه بحثمون و بعد از این مرور، با توجه به اینکه چند هفته هم پنج شنبه ها تعطیل بود و ما درس حقوق بشر هم پنج شنبه ارائه میکردیم، این مرور لازم بود. بحث بعدی که امروز میخوایم شروع بکنیم و بهش بپردازیم مسئله ایست که حالا من اسمش رو گذاشتم لایه های حقوق بشر.